ساعت 16 به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. سلام و بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا در این یک شنبه 17 تیر ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم در دقایق پیش رو هم حتما همراه ما بمانید. اما پیش از اون به رسم همیشه همراه خواهیم شد با همکارم کامبیز کراماتی با آخرین خبرها.
سلام. با مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران و اعلام مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور منتخب، محمد مخبر کفیل ریاست جمهوری و اعضای هیئت دولت 13 با رهبر جمهوری اسلامی دیدار کردند. علی خامنه‌ای در این دیدار ضمن تقدیر از ابراهیم رئیسی، از محمد مخبر هم برای اداره دولت در طول حدود 2 ماه اخیر تشکر کرد.
دولت کار بود، دولت امید بود، دولت حرکت در بخش‌های داخلی و خارجی بود.
در خبر دیگر، محمد مخبر با حضور در دفتر مسعود پزشکیان گزارشی را به رئیس جمهور منتخب ایران ارائه کرد. مراسم تحلیف آقای پزشکیان قرار است در اوایل مرداد ماه برگزار شود و رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی وی در مجلس نیز در شهریور انجام خواهد شد. محسن برهانی، وکیل و از حامیان مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شد. میزان خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی ادعا کرده که آقای برهانی برای اجرای حکم قطعی که در یک پرونده برای صادر شده بود احضار و به زندان معرفی شده است. سینا یوسفی، وکیل دادگستری، هم با انتشار خبر بازداشت آقای برهانی در شبکه ایکس توییتر سابق نوشت که اتهامات آقای برهانی نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام و رفتار خلاف شئون روحانیت از طریق توهین به قدسات و روحانیت عنوان شده است. محسن برهانی دانش آموخته حوزه علمی قوم است و در طول چند هفته اخیر از نامزدی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرده بود. آقای برهانی همچنین از سعید جلیلی به دلیل استفاده از شعار زن زندگی آزادی انتقاد کرده بود. دو روزنامه‌نگار به دلیل اظهار نظر درباره مرگ نیکا شاکرمی محاکمه شدند. محمد پارسی روز شنبه با انتشار مطلبی در شبکه ایکس توییتر سابق از حضورش در دادگاه به اتهام نشر اکاذیب و به دلیل انتشار گزارش و یادداشتی در مورد مرگ نیکا شاکرمی خبر داد. این روزنامه‌نگار اردیبهشت ماه در دادسرای فرهنگ و رسانه تفهیم اتهام شده بود. از سوی دیگر، مرضیه محمودی هم در شبکه ایکس نوشته که برای سومین بار به دلیل نشر خبر کوتاه درباره نیکا شاکرمی دادگاهی شده است. خانم محمودی نوشته صدور هر حکمی در این دادگاه باعث گشوده شدن پرونده معلق قبلی و اجرای شدن حکم قبلی مبنی بر تبعید به تربت جام خواهد بود. نیکا شاکرمی یکی از معترضان نوجوانی بود که در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی کشته شد و به یکی از نمادهای این حرکت تبدیل شد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت 8 نفر در ارتباط با حمله به خودروی حامل صندوق رأی یکی از روستاهای حومه شهرستان راسک و استان سیستان و بلوچستان خبر داد. در بیانیه اداره کل وزارت اطلاعات این استان، بدون اشاره به هویت افراد بازداشتی ادعا شده که آنها از خاک یکی از کشورهای همسایه هدایت می‌شدند و در حال آمادگی برای اجرای عملیات در روزهای بعد بودند. بر اساس این بیانیه، این افراد در ساعت 4 بامداد 15 تیر ماه، یعنی ساعتی پیش از آغاز مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شدند. شنبه هفته پیش 9 تیر ماه، خبرگزاری صدا و سیما از حمله گروهی که با عنوان اشرار مسلح معرفی کرد خبر داد و اعلام کرد در این حمله 2 مأمور هم کشته شدند. مرحله 1/4 نهایی مسابقات فوتبال یورو 2024 شب گذشته به پایان رسید و دو تیم هلند و انگلیس با شکست حریفان خود راهی نیمه نهایی شدند. تیم هلند موفق شد با نتیجه 2-1 ترکیه را از پیش رو بردارد و پس از 20 سال بار دیگر به نیمه نهایی این جام راه یابد. پیش از این مسابقه، پلیس برلین از راهپیمایی هواداران تیم ترکیه به دلیل نمایش علامت معروف به گرگ خاکستری جلوگیری کرد. در دیگر مسابقه دیشب هم دو تیم انگلیس و سوئیس پس از 120 دقیقه تلاش به تساوی 1-1 رسیدند، اما در ضربات پنالتی تیم انگلیس موفق شد با نتیجه 5-3 سوئیس را حذف کند. به این ترتیب در مرحله نیمه نهایی سه‌شنبه شب اسپانیا به مصاف فرانسه خواهد رفت و چهارشنبه شب هم هلند در برابر انگلیس قرار خواهد گرفت. در جام ملت‌های آمریکا موسوم به کوپا آمریکا، تکلیف تیم‌های حاضر در مرحله نیمه نهایی روشن شد. صبح امروز کلمبیا با نتیجه پرگل 5-0 پاناما را در هم کوبید و به نیمه نهایی رسید. در حساس‌ترین مسابقه هم اوروگوئه که از دقیقه 74 بازی 10 نفره شده بود، برزیل را بدون گل متوقف کرد و در ضربات پنالتی این تیم را شکست داد. به این ترتیب در مرحله نیمه نهایی کانادا و آرژانتین که ونزوئلا و اکوادور را در ضربات پنالتی عصف کرده بودند، مقابل هم قرار خواهند گرفت و اوروگوئه و کلمبیا هم به مسافه یکدیگر خواهند رفت. و در ادامه دور سوم مسابقات تنیس ویمبلدون، نوواک جاکوویچ با پیروزی 3-1 مقابل الکسی پاپیرین از استرالیا به پیروزی رسید و تکلیف 16 مرد حاضر در مرحله یکشم نهایی را روشن کرد. در این مرحله امروز یانیک سینر ایتالیایی با بن شلتون از آمریکا روبرو می شود و کارلوس آلکاراس قهرمان سال پیش هم به مسافه اوگو اومبر می رود. دیگر مسابقه حساس امروز هم بین گریگور دیمیتروف و دانیل مدویدف برگزار خواهد شد. در سمت دیگر جدول هم فردا نوواک جاکوویچ اسطوره تنیس مردان با هولگر رون از دانمارک روبرو خواهد شد و الکساندر زویرف آلمانی هم تیلر فریتز را پیش روی خود خواهد داشت. در قسمت انفرادی زنان اما تعدادی از شانس‌های اصلی مسابقات از جمله ایگا اشویاتک لهستانی نفر اول تنیس زنان و اونس جابر تونسی با قبول شکست مقابل حریفان از راهیابی به مرحله یکشم نهایی باز ماندند. برمیگردیم به هومن و ادامه برنامه.
کامبیز کراماتی بود با آخرین خبرها، اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا خواهیم شنید. واکنش ها به اعلام نام مسعود پزشکیان به عنوان پیروز انتخابات ریاست جمهوری در ایران. مسعود پزشکیان در بیانیه‌ای خواستار بازگشت به مطالبات مردم شد، اما واقعیات عرصه سیاست در ایران تا چه حد چون این چیزی را میسر می‌کند؟ برگزاری نخستین نشست هماندیشی اتاق گفتگوی سیاسی جمعی از جمهوری خواهان ایران در بروکسل با یکی از شرکت کنندگان در این نشست گفتگوی خواهیم داشت. اینها و بیشتر در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. واکنش کشورها و مقامهای سیاسی به انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان رئیس دولت 14 ایران ادامه دارد. اتحادیه اروپا برای تعامل با دولت مسعود پزشکیان ابراز آمادگی کرده. برخی از کشورهای همسایه و متحد جمهوری اسلامی هم انتخاب مسعود پزشکیان را به او تبریک گفتند و برای همکاری با دولت 14 ایران ابراز تمایل کردند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
در ادامه واکنش ها به انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان نهمین رئیس جمهوری ایران، نبیل مصرالی، سخنگوی مسئول روابط خارجی و امور امنیتی اتحادیه اروپا، شامگاه شنبه ضمن تبریک پیروزی مسعود پزشکیان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: این اتحادیه آماده است تا در راستای سیاست‌هایش مبنی بر تعامل انتقادی با دولت جدید ایران تعامل داشته باشد. پیشتر وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای که برای رادیو فردا ارسال شده، به تحریم انتخابات از سوی بخش عمده‌ای از رأی دهندگان ایرانی اشاره کرد و نوشت: انتخابات در ایران آزاد و عادلانه نبود. در نتیجه تعداد قابل توجهی از ایرانی‌ها ترجیح دادند که اصلاً شرکت نکنند. این بیانیه می‌افزاید: آمریکا هیچ انتظاری ندارد که این انتخابات منجر به تغییر اساسی در مسیر ایران یا احترام بیشتر به حقوق بشر شهروندان شود. دولت اسرائیل هم در واکنش خود به نتیجه انتخابات ایران بر تحریم گسترده رأی‌گیری از سوی مردم تمرکز کرد. اسرائیل کاتس، وزیر خارجه اسرائیل، با اشاره به مشارکت پایین در انتخابات ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: مردم ایران از طریق انتخابات پیام روشنی را درباره خواسته هایشان برای تغییر و مخالفت با بنوشته او رژیم آیت الله ارسال کردند. همزمان برخی از رهبران کشورهای همسایه و منطقه در پیام‌های انتخاب مسعود پزشکیان را به او تبریک گفتند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، ابراز امیدواری کرده که انتخاب آقای پزشکیان به عنوان رئیس جمهوری ایران بتواند روابط دو جانبه میان دو کشور را تحکیم ببخشد. رئیس جمهوری آذربایجان هم ضمن استقبال از انتخاب مسعود پزشکیان رابطه کشورش با ایران را مهم خوانده. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی هم گفته برای توسعه و تعمیق روابط دو کشور مشتاق است. ایران و عربستان اسفند ماه 1401 طی توافقی پس از 7 سال مجدداً روابط خود را از سر گرفتند. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین هم برای همکاری با مسعود پزشکیان برای توسعه همکاری‌های استراتژیک دو کشور ابراز تمایل کرده. نارندرا مودی نخست وزیر هند هم طی پیامی برای همکاری با مسعود پزشکیان برای توسعه روابط دو جانبه ابراز امیدواری کرده. وزیر خارجه ونزوئلا طی پیامی گفته دولت نیکولاس مادورو رئیس جمهوری این کشور به طور قاطع از انتخاب مسعود پزشکیان حمایت می کند. ایران و ونزوئلا 2 سال پیش در تهران قرارداد همکاری های 20 ساله امضا کردند. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان هم ضمن تبریک به مسعود پزشکیان گفته این گروه و دیگر گروه‌های موسوم به مقاومت به ایران به عنوان پشتیبانی قوی و همیشگی نگاه می‌کنند. وزارت خارجه حکومت طالبان در افغانستان هم در بیانیه کوتاهی بدون نام بردن از مسعود پزشکیان نتیجه انتخابات را به مردم ایران و نظام جمهوری اسلامی تبریک گفت. عراق، پاکستان، سوریه، امارات متحده عربی، کویت، قطر، بلاروس، کوبا و ایتالیا از جمله کشورهای دیگری بودند که انتخاب مسعود پزشکیان را به او تبریک گفتند. مسعود پزشکیان وعده تعامل با جهان و مذاکره با قدرت‌های غربی با هدف حل مناقشه هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌ها را داده.
ما اگه تجارت خارجیمون و سرمایه‌گذاری خارجیمون رو و روابط بین‌الملل رو درست نکنیم، فقط بخوایم مداخله در سیستم اداری مملکت بکنیم، امکان نداره اون چیزی رو که در اون سیاست‌های کلی دیده شده ما بتونیم بهش دست پیدا بکنیم.
آقای پزشکیان اولین سیاستمدار اصلاح طلبی است که پس از محمد خاتمی از سال 1384 به این سو ریاست دولت ایران را در اختیار می گیرد. دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی با بهبود روابط ایران و دولت‌های غربی همراه بود. اما از آنجا که جهتگیری کلی سیاست خارجی ایران را رهبر جمهوری اسلامی تعیین می کند، مشخص نیست که آقای پزشکیان تا چه حد می تواند در رفع بن‌بست هسته‌ای و کاهش تنش‌ها با غرب موفق عمل کند.
گزارشی بود از مهدی بیگی. اما در همین باره، یعنی اعلام نام مسعود پزشکیان به عنوان پیروز انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در ایران، برای بررسی واکنش‌های داخلی به این موضوع همراه هستیم با همکارم نسرین افشار که از طریق تلفن همراه ماست. نسرین، میدونم تو دنبال کردی خبرها را، درباره آخرین واکنش‌ها به ما بگو.
درود به تو هومن. اما پیروزی مسعود پزشکیان با اکثریت آرا به عنوان نهمین رئیس جمهوری ایران واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی داشته. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز یک شنبه در دیداری با اعضای هیئت دولت 13 خواسته که رئیس جمهور جدید یعنی مسعود پزشکیان الگوی مدیریت ابراهیم رئیسی رو دنبال بکنه. اون روز گذشته طی پیامی به مسعود پزشکیان گفته بود که بهتر رفتارهای رقابتی دوران انتخابات به هنجارهای رفاقتی تبدیل شه. اما یک اشاره بکنم که بررسی‌های آماری نشون میده که دوره ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی با شتاب گرفتن اجرای احکام اعدام در ایران همزمان با سرکوب‌هایی که در اعتراضات مردمی بود همراه بود. اما سعید جلیلی نامزد اصولگرا رقیب اصلی مسعود پزشکیان در انتخابات تا ظهر شنبه روز گذشته تنها به بازنشر مصاحبه کوتاه بسنده کرد و بدون تبریک به مسعود پزشکیان نوشت باید همه توانمون رو به کار بگیریم. اما شب گذشته سعید جلیلی به حضور مسعود پزشکیان رفت در دفتر او که ما صحبتاشو میشنویم و بعد برگردیم.
اما اگه جایی غفلت واقع بشه، اگه جایی یک کار ناقص ادامه بهش پیدا کنه، این توجه نشه، ما وظیفه خودمون میدونیم این رو متذکر بشه و خدای نکرده اگه یک جایی ببینیم کار داره خطا شکل میگیره، در حد خودمون به ذات خودمون با قدرت سعی میکنیم کمک کنیم به اینکه اون خطا تصحیح بشه.
اما باید یادآور بشم که سعید جلیلی در مورد اشتباه و خطا که در این صحبتش داشت اشاره نکرده که منظور نظر او چیه. اما از سوی دیگه مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در پیامش رو به مسعود پزشکیان میگه که عدم مشارکت بیشتر 60% از مدیرین شرایط در دوره اول انتخابات اعتراض صریحی بود به وضعیت موجود و او همچنین تبریک نهایی رو اهداف و وعده های او به ملت ایران موکول کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت روحانی که در طول انتخابات همراه پزشکیان بود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که ما وامدار مردمی. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و دیگر نامزد انتخاباتی دوره اول ریاست جمهوری تاکید کرد که دغدغه اصلی مجلس 12 پاسخ به مطالبات مردم و حل مشکلات اقتصادی باشه که هم اکنون خودشون هیچ جوابی برای مردم نداشتن. حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب گفته که سپاه آماده همکاری با دولت جدید در راستای سیاست‌های کلان رهبریه. محسن رضایی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم خطاب به مسئول پزشکیان به اون پیشنهاد کرده که دولت اجماع ملی تشکیل بده. همینطور مقامات لشکری کشوری در پیام‌های انتخابات او رو تبریک گفتن.
الو
صدای منو دارین شما؟
بله بله یک لحظه قطع شد.
بله و همونطور که گفتم مقامات لشکری کشوری در پیام‌های انتخابات او رو تبریک گفتن. اما برگردیم به روزنامه‌های اصولگرا و اصلاح طلب با تیترهای متفاوتی به این موضوع پرداختن.
خب متاسفانه ارتباط تلفنی ما با همکارم نسرین افشار دچار اختلال شد و تماس قطع شد. اما درباره انتخاب مسعود پزشکیان مجدد، مسعود پزشکیان بعد از آن که نامش به عنوان پیروز انتخابات اخیر اعلام شد در بیانیه خواستار بازگشت به مطالبات مردم شد. ساعتی پیش در گفتگو با مهدیه گلرو کنشگر سیاسی در سوئد نخست از او پرسیدم این فراخوان از دیدگاه واقع گرایانه و در چارچوب جمهوری اسلامی تا چه میزان عملی است؟
پزشکیان به عنوان رئیس دولت جمهوری اسلامی بهتر که ببینیم که چه قدرتی رو میتونه این رئیس دولت داشته باشه. یکی از پوسترهایی که خیلی توی ستاد پزشکیان دست به دست میشد و تو فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی هم خیلی در موردش حرف زده میشد این بود که یک جمله‌ای بود مبنی بر اینکه رئیس جمهور قدرت تخریبگری بسیار بالایی داره و قدرت اصلاح بسیار کمی داره. ما میخوایم مقابل تخریب بیشتر بیستیم، با رأی دادن به پزشکیان مقابل تخریب بیستیم. حالا ولی قولی در مورد اینکه قرار شرایط بهتر بشه داده نشده بود. در مورد حرفایی هم که توی مناظره ها بگیم زده یا در مورد همین بیانیه اخیرش که بگیم که چطور نوشته شده و حرف زده شده، در مورد رفع فیلتر موضعی که مشخصا میگیره هم در دوره نمایندگی مجلسش هم در دوره‌ای که در مناظره ها بوده، میگه وقتی که مردم از فیلتر شکن استفاده میکنن معلوم نیست از چه موقعیت جغرافیایی دارن وصل میشن، معلوم نیست کجا هستن. یعنی در واقع میگه رصد کردن افراد با فیلتر شکنها و استفاده از VPN ها کار سخت‌تر میشه. این نگاه امنیتیه. یا در مورد گشت ارشاد هرگز اسمی از گشت ارشاد نمیاره، فقط میگه من با طرح نور مخالف هستم. نگاه پزشکیان چیه؟ میگه که زنان رو باید تربیت کرد. اگر زنان امروز به حجاب توجهی ندارن به خاطر تربیت غلطشون. یعنی نوع نگاه رو شما ببینید چقدر قیم معابانه است نسبت به مسئله زن. در مورد تحریم هم همینطوره. سخنرانی هایی که توی مجلس داشته در زمانی که ترامپ از مسئله برجام خارج شد، اونها به نظر من که فقط بخوان به یه بیانیه اکتفا بکنیم در مورد روی کرد و موضعش ما رو به بیراهه میبره. به هر حال پزشکیان فردی نیستش که دیروز به یک چهره سیاسی در جمهوری اسلامی تبدیل شده باشه، بلکه یک عقبه ای داره که با نگاه به اون عقبه میتونیم نگاهش رو متوجه بشیم.
در همین ساعتی که گذشت سعید جلیلی رقیب آقای پزشکیان هم متنی رو در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده. آقای جلیلی در این متن نوشته که به پشتوانه نزدیک به 14 میلیون رأی مردم تمام تلاش خودش رو برای آنچه که او تصحیح خطاها و رفع نقصها توصیف کرده به کار خواهد بست. معنای این گفته ای آقای جلیلی چیه؟
از این باید تعجب کرد که عده‌ای فکر میکردن که اگر پزشکیان رئیس جمهور بشه به شکلی جلیلی رو حذف کردن، در صورتی که ما میدونیم جلیلی ملی در تمام این سالها در قدرت بوده، در دولت در سایه بوده، مرتب داشته از این قدرت استفاده میکرده و الان هم همین اتفاق خواهد افتاد. در نهایت کسانی مثل جلیلی تا وقتی جمهوری اسلامی هستش از قدرت حذف نمیشن، بلکه میرن در سایه و اونجا هستش که میبینیم اون قدرت در سایه. من نمیخوام پیشگویی بکنم، اما احتمالاً در طی ماه‌های آینده باز هم همین جمله تکراری رو از طرف اصلاح طلب‌ها خواهیم شنید که کسانی هستن که به ما اجازه ندادن که مثلا همین التزام حکومت رو که تو بحث قبل در مورد صحبت کردیم یا فیلترینگ یا هر کدوم از اینا رو، کسانی هستن که اجازه ندادن ما این کارو کنیم. حالا اون کسانی که اجازه ندادن چه کسانی هستن؟ همین امثال جلیلی هستن.
آقای پزشکیان در بخش دیگری از بیانیه خودش خطاب به کسانی که رأی ندادن گفته که به کسانی که نیامدند میگویم موعد دیدن شما و حرفهای شماست. خب خیلی از کسانی که رأی ندادن اساساً با جمهوری اسلامی، با حکومت مسئله دارن. این تعدادی از جمعیت که رأی ندادن چطوری میتونن حرفشون رو به گوش حکومت برسونن؟
عملیات رو اگه برگردونیم به اون جمعیتی که رأی ندادن در انتخابات، اون وقت دیگه اینقدر نگاهمون نسبت بهشون از موضع ضعف نیستش که خب یه انتخابی کردن، انتخابشون چی بوده؟ اینکه در انتخابات ریاست جمهوری یا جمهوری اسلامی شرکت نکنن. یه کنشگری رو داشتن، یه کنش مدنی و سیاسی رو انتخاب کردن فقط برای اینکه صداشون با حاکمیت برسه. من با این جمله مخالفم. من فکر می‌کنم این کنشگری از سر عملیات مردم بوده، یعنی انکار جمهوری اسلامی، نه اینکه فقط صداشون برسه. چه به خامنه ای، چه به رئیس جمهوری که امروز پزشکیان بیاد بگه که من صدای شما رو شنیدم، یا در طی روزهای گذشته مرتب ظریف بیاد بگه ما صدای شما رو شنیدیم، حالا بیاید رأی بدید. انگار که مردم رأی ندادن فقط برای اینکه کسی صداشون رو بشنوه. این مردم صداشون در خیابان‌های ایران شنیده شد. 1401 همه دنیا هم این صدا رو شنید. یعنی اینطور نیستش که فقط بخوایم بگیم مردم دارن کاری میکنن برای اینکه صداشون شنیده بشه. نه، من این رو کنشگری مردم میدونم، کنشگری اون 60% میدونم که در انتخاب در دور اول شرکت نکردن بر اساس آمار خود جمهوری اسلامی، و بیش از 50% که در انتخابات دور دوم شرکت نکردن. و به خاطر همین فکر نمی‌کنم حرفی داشته باشن با پزشکیان بخوام بزنن، به خاطر اینکه تفاوتی بین پزشکیان و جلیلی ندیدم.
گفتگوی من بود با مهدیه گلرو، کنشگر سیاسی در سوئد.
چکاپ، پادکست جدید رادیو فردا، پل ارتباطی شما با پزشکان، و یک هفته در میان روزهای عادی نمیتونید اون رو بشنوید. از ما در پیام رسان تلگرام با شناسه @checkupfarda بپرسید و پاسخها رو از پزشکان در چکاپ بشنوید. پس هرچه میخواهد دل تنگت بپرس.
بله، همچنان شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستی. در اینجا فرصتی هست که یادآوری بکنم که برای اینکه نظرتون رو درباره روند رأی‌گیری و عدم شرکت اکثریت واجدان شرایط در انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران به گوش ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید، میتونید به یکی از این دو روش برای ما پیام صوتیتون رو بفرستید، یا از طریق پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30. یک بار دیگه تکرار میکنم، 20420-725-970-30، یا از طریق پیام رسان تلگرام با شناسه فرداگرام. امیدوارم که یادتون مونده باشه شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست فرداگرام. اما نشستی از سوی شماری از کنشگران و کارشناسان تحت عنوان هماندیشی اتاق گفتگوی سیاسی جمعی از جمهوری خواهان در بروکسل پایتخت بلژیک برگزار شده. در گفتگو با احمد پورمندی، کنشگر سیاسی و از اعضای این گروه، نخست از او پرسیدم که با توجه به سابقه 7 ساله فعالیت‌های این جمع، اقدامات گروه در جریان حرکت‌های سراسری داخل ایران از جمله اعتراض‌های زن زندگی آزادی چه بوده؟
این اتاق هماندیشی در واقع بیشتر در محتوای اتاق گفتگو و مثلا اتاق فکر هست، و ما قصد این رو نداشتیم و نداریم که جایگزین تشکل‌های سیاسی جمهوری‌خواه بشیم. این اتاق هماندیشی به عنوان جمع خصوصی تا امروز فعالیت می‌کرده، که حالا امروز خب یک به اصطلاح تصمیم گرفتیم که این رو به شکل یک سمینار در واقع رونمایی بکنیم، و از این پس خب سعی می‌کنیم که مجموعه گفتگوهایی که بین ما انجام می‌گیره رو به شکلی که برای عموم قابل استفاده باشه منتشر بکنیم.
از سال 2017 فعالیتتون رو آغاز کردید. در طول این 7 سال میتونید برای ما به طور مشخص به یک دستاورد عینی از فعالیت‌های مجموعه و این تشکلی که ایجاد کردید اشاره کنید؟
فکر کنم عینی ترین دستاورد ما در واقع این بود که بسیاری از هموندان ما در اتاق در فضای عمومی فعالیت مؤثر دارن و ما فکر میکنیم در این گفتگوهایی که با هم داشتیم به همدیگه کمک کردیم که موضوعگیری دقیق تری رو در سطح جامعه سیاسی انجام بدیم. در این حال مثلا در زمینه سیاست خارجی ما یک بیانیه رو تهیه کردیم که خب کار زیادی روش انجام شد و به موقع هم وقتی انتشار پیدا کرد خب تعداد زیادی اون امضا کردن و از این نوع کارها که به صورت بیانیه پر امضا انتشار میدادیم در واقع نمود بیرونی کار ما بود، ولی کار اصلی که در واقع ما مشغولش بودیم این بود که تلاش بکنیم برای سیاست در ایران بنیانهای نظری مستحکمی ایجاد بشه و کنشگران سیاسی در زمینه مسائل گفتمانی با همدیگه تبادل نظر بکنن و نتیجه این تبادل نظرها به اصطلاح بهبود کیفی سیاست ورزی در حوزه نیروهای جمهوری خواه باشه.
در روز گذشته نام مسعود پزشکیان به عنوان پیروز انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در ایران اعلام شد. در اتاق گفتگوی سیاسی جمعی از جمهوری خواهان که شما هم عضوش هستید چه بازخورد این مسئله داشته و تحلیل شما چه هست؟
اتاق هماندیشی بحث های زیادی در این مورد داشت و بسیار از مثلا فعالین حوزه رسانه انعکاس دادن نظراتی رو که مطرح بوده، ولی خود اتاق به عنوان یک اتاق گفتگو در این مورد موضعی نداره و افراد موضع خودشونو دارن. اتاق هماندیشی در آینده هم تلاش میکنه که بیشتر به زیر ساختای سیاست برسه و اون حوزه‌ای که به توسعه پایدار مربوط میشه، به مسائل اقتصاد کشور و اون چیزایی که برای آینده ایران مفید هست و همینطور به مسائل گذار که خب این سمیناری که الان داریم در واقع اختصاص پیدا کرده به این که گذار از جمهوری اسلامی ایران به یک جمهوری عرفی، به یک جمهوری که مردم بتونن مسئولینش انتخاب بکنن، بتونن عزلشون بکنن و دین از سیاست جدا باشه، چگونه میتونیم این گذار سامانمند و خشونت پرهیز رو انجام بدیم.
از مسئله گذار سامانمند یاد کردید و گذار سامانمند لابد نیازمند ایجاد نهادهای بدیل سیاسی سامانمند هم هست برای اینکه اون گذار رو ترتیب اثر بدن و اجرا بکنند. درباره آسیب شناسی این فقدان ایجاد سازماندهی در بین نیروهای سیاسی احتمالاً بدیل جمهوری اسلامی چه گفته شده؟
علی اصول این موضوع توی اتاق بارها و بارها مطرح شده. هر کدوم از دوستان نظراتی در این مورد دارن، بعضن نظرات مشترک هست و اگر منظورتون نیروهای سیاسی در خارج از کشور هست، خب این مباحثی است که با جداگانه بهش پرداخت. اگر در داخل هست،
در خارج، چون در داخل که مشخصه به هر حال با سرکوبی که وجود داره، در خارج از کشور،
در سطح اینکه یک ائتلاف وسیع بزرگ در خارج از کشور بتونه صورت بگیره، بیشتر دوستان ما نظرش این است که چنین چیزی تا وقتی که داخل کشور یک اتفاق بزرگی نیفته و یک امکانی برای همگرایی نیروها به وجود نیاد، احتمالاً بسیار سخت خواهد بود یا شاید هم غیر ممکن باشه و این از نگاه اغلب دوستان ما خارج از کشور باید مکمل و پشتیبان جنبش در داخل باشه. هم در جنبش سبز این مسئله روشن شد، هم در جنبش سن زندگی آزادی و هم ما فکر می‌کنیم در جنبش های آینده هم اگر خارج سر جای خودش قرار بگیره میتونه منشأ اثرات بهتری باشه. ولی اگر این توهم وجود داشته باشه که از خارج میشه جنبش رو در داخل رهبری کرد، احتمالاً نتایج چندان قابل قبولی در حوزه سیاست به دست نخواهد اومد.
صدای احمد پورمندی بود، کنشگر سیاسی و از اعضای گروه هماندیشی اتاق گفتگوی سیاسی جمعی از جمهوری خواهان که همینک نشستی در بروکسل پایتخت بلژیک برگزار کردن. اما در فرصت باقی مونده یک خبر رو به اطلاعتون برسونم. نرخ برابری ارز و طلا در ایران پس از یک روز کاهش نسبی بار دیگر افزایشی شد. روز شنبه و به دنبال اعلام پیروزی مسعود پزشکیان، قیمت دلار آمریکا در بازار تهران به 58700 تومان رسید که در مقایسه با روز قبل 650 تومان کاهش داشت. اما امروز یک شنبه قیمت دلار آمریکا بار دیگر از 60000 تومان عبور کرد و حوالی ظهر به وقت تهران به 60600 تومان رسید. در این روز هر گرم طلای 18 عیار هم به قیمت 3,442,000 تومان معامله می شود و بهای هر سکه طلا هم به بالای 41,000,000 تومان رسید. و با این خبر به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا می رسیم. از همراهی شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت می کنم در بخش‌های بعدی هم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.